الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شیطان در اصطلاح قرآن موجودی است که آلوده به بیماری خطرناک کبر و خودبینی و خودبزرگبینی است و در اصطلاح قرآن موجودی است یاغی بر خدا، طغیانگر، رویگردان از فرمانهای پروردگار. و موجودی است که این طغیانگری و یاغیگری رو منحصر در خود نگاه نمی داره بلکه به خاطر کینه و دشمنی سختی که نسبت به ارزش‌ها داره هر کجا که این ارزش‌ها رو ببینه در مقام تخریب این ارزش‌ها برمیاد و تمام همت خودش رو به کار میگیره که انسان رو از پروردگار عالم به هر شکلی که در امکانشه جدا کنه. البته طبق آیات قرآن ذات او این گناه آفریده نشده، یعنی به عنوان یک منبع شر که بافت خلقت شر باشه از خدا صادر نشده. وجود او هم مانند دیگر موجودات خیر آفریده شده ولی با اختیار خودش شر رو انتخاب میکنه و سعیم میکنه که این شر رو در تمام رشته ها و شؤون شر انتقال به دیگران بده. موجود قرآن مجید می فرماید هم در میان جن که موجودات همهان از دیدگانن وجود داره و هم در میان انسان ها، انسانی که یاغی به خداست، تابی متکبر خود بزرگبینه و به خاطر کینه‌ای که با ارزش‌ها داره شرش رو که بدترین نوعش ایجاد گمراهی و انحرافه انتقال به دیگران میده. اینجا تکلیف دیگران در مقابل این منبع شر و این منبع خطر و این یاغی تابی چیست؟ تکلیف عباد خدا و بندگان حق اینه که دعوت او رو اجابت نکنن، تکلیف دیگه ندارن. وقتی که دعوت او رو اجابت نکنن یقینا قدرت انتقال شرش رو به امتناع کننده از اجابت دعوت او نخواهد داشت. کتاب خدا در چند آیه به این معنا توجه میده مردم رو که هیچ شیطانی، نه شیطان انسی مانند فرعونها، نمرودها، یزیدها، معاویه‌ها و امثال اینان و هیچ شیطان جنی، یعنی شیطان ناپیدا که بزرگشون ابلیسه، هیچ گونه تسلطی بر انسان نداره، چنین قدرتی رو نداره که انسانها رو به گمراهی بکشه، به انحراف بکشه و با هیچی وسوسه ها و بندبازی ها و فریب هاش انسان را از پروردگار جدا کنه. از آیاتی که در این زمینه نسبتاً آیه مفصلیه و در این آیه وضع شیطان از زبان خود شیطان بیان شده، آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم از آیات بسیار مهم قرآن، شنیدنی، تحلیلی از زبان هر کسی که شیطان، چه شیطان انسی و چه جنی، نسبت به خودش در رابطه با انسان ها قرآن مجید می فرماید هنگامی که قیامت برپاند مردم دو دسته می شن. گروهی اهل ایمان و عمل صالح هم ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام. این عاقبت اهل ایمان، اهل ایمان که دارنده عمل صالحه، نه اهل ایمانی که یا از طریق تحصیل یا از طریق مطالعه به باور کردن خدا رسیدن، ولی با فرمانهای پروردگار کاری ندارن. اینها اهل نجات نیستن. کسانی هم که دارای کار پسندیده و شایستن اما خدا رو قبول ندارن، اونا هم اهل نجات نیستن، نباید هم باشن. چون کسی که وجود مقدس او رو قبول نداره، هر کار با ارزشی هم که انجام بده، طرف حسابش که خدا نیست، که پروردگار ملزم باشه به او پاداش بده، به خدا چه ربطی بده. یه نفر رفته در شهر اصفهان 5 روز برای حاج منصبی کار کرده، کار خوبی هم کرده، کار نیکویی هم کرده، خانه حاج منصبی رو تعمیر کرده و کارش هم استوار بوده، درست بود. حالا 100,000 تومان از حاج منصبی به حق طلبکار میشه، تمام اهل جهان هم او رو واقعا طلبکار میدونن، زحمت کشیده، عرق ریخته، از بدن هزینه کرده، کار کرده، برای این شخص معین طلبکاره. او هم بر عهده‌شه که پاداش این کارگر نیکوکار رو بده. حالا بلند میشه از اصفهان میاد بوشه، میره در خونه حاج مندستر رو میزنه، میگه من 100,000 تومان طلبکارم، طلب ما رو بده. حاج مندستر میگه ما با جناب عالی هیچ ارتباطی نداشتیم، چی کار برای من کردی که من طلب تو رو بدم؟ به من چی؟ تمام مردم دنیا میگن حرف حاج مندستان درسته، حاج مندستان هیچ بدهی به این کارگر محکم کار نداره. میلیون ها مسیحی، میلیون ها یهودی، میلیون ها لائیک، میلیون ها کمونیست، میلیون ها بودایی که در عمرشون یه روز هم طرف حسابشون رو خدا قرار ندادن، کار خوب کردم، به ایتام کمک کردم، درمونگا ساختم، بیمارستان ساختم، کارخونه درست کردم برای مردم، خونه درست کردم، مجانی دادم به مردم، بسیار کارای خوبی. اما به پروردگار چه ربطی داره موضع شده؟ لائیک، بیدین، مشرک، یهودی معاند، مسیحی غربی، چهف گرنه داره میکشه و غارت میکنه و بعد از مسیح به انحراف کشیده شده 2000 سال. طرف معاملش خدا نیستش که روز قیامت ادعا بکنه که یا الله مزد منو بده. پروردگار میگه برای من کار نکردی که به من چه ربطی داره پاداش تو رو بده. اما یک انسان مؤمن که از طریق قرآن، از طریق مطالعه، از طریق شنیدن مطالب حکیمانه خدا رو باور کرده، هر قدمی هم برمیداره میگه برای تو. خب حقشه که خدا به او پاداش بده. ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن الله تحیتهم فیها سلام. کل مؤمنین دارنده عمل صالح بر اساس این آیه که سند قطعی پروردگار میرن تو بهش، میمونن حزب شیطان، بیدینها، شرورها، تاویها، گناهکاران حرفه‌ای که تا آخر عمر حاضر نشدن از گناه دست بکشن، زناکاران، رباخاران، عرق‌خورا، ورق‌بازا، غارتگرا، مردم پست، اینا با ارباب خودشون شیطان رو در رو قرار میگیرن. قبل از این که دوزخی ها با شیطان حرف بزنن، هر شیطان در هر امتی، در هر عصری، در هر مملکتی، در میان هر ملتی، در میان هر خانواده‌ای چی میخوان بگن؟ میخوان بگن بیدینی ما، گناهان ما، آلودگی های ما، عرق‌خوری های ما، ورق‌بازی های ما، زناکاری ما، روابط نامشروع با نامحرمان که ما در دنیا داشتیم، قتلی که انجام دادیم، مال مردمی که خوردیم، گردن توه، تو باید جهنم ما رو بریم و ما باید تبرئه بشیم. اینو میخوام بگم به شیطان. اما قرآن مجید میگه شیطان شروع به سخن میکنه و کار خودشو نسبت به بشر تحلیل میکنه. حالا بشنوید چقدر این تحلیل ریشه داره و باید گفت تحلیل چه تحلیل حکیمانه و قابل قبول. یعنی هر کسی که حزب شیطانه این تحلیل رو قبول میکنه، حرفی هم نمیتونه بزنه. در دهن تابعانشو میبنده شیطان، یعنی به اونا حالی میکنه که نمیتوانید یک گناهتونو گردن من بندازید. و قال شیطان لما قضی الامر، هنگامی که کار از کار گذشت، دیگه دنیای وجود نداره، فضایی برای عبادت و توبه وجود نداره، فضایی برای بازگشت از گناهان وجود نداره، زمانی دیگه در اختیار شیطان پرستان نیست، این یعنی لما قضی الامر. و قال شیطان، این تابی، این یابی، این گمراه کننده، این وسوسه گر به تمام تابعینش میگه ان الله، چون همه چی دیگه روشن شده، در قیامت همه حقایق آشکار میشه، برای همه هم آشکار میشه، هیچی از حقایق در قیامت پنهان نمیمونه. ان الله، اینو شیطان داره میگه، ان الله وعدکم وعد الحق، زمانی که در دنیا بودین خدا هر وعده‌ای به شما داد، وعده درست و راست و حق بود، دروغ به شما نگفت. خدا به شما وعده داد با آراسته بودنتون به ایمان و عمل صالح اهل بهشتیم. الان دیدید که مؤمنان دارنده عمل صالح همه رفتن تو بهشت، راست گفت، و به شما وعده داد گناه، معصیت، نافرمانی، فسق و فجور شما رو دچار بدبختی ابدی میکنه. الان میبینید که شما بدبخت ابدی شدید، راست گفت. ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم، اما هر چی وعده من به شما دادم فاخلفتکم، دروغ گفتم، دروغ گفتم. اولین وعده‌ای که من دادم به پدر مادرتون آدم و حوا چی بود؟ بهشون گفتم میدونید چرا خدا گفته از این درخت نخورید؟ گفتم نه، سرامو بیان نکرده، خود علتشو نگفته. خدا گفته ولا تقرب هذه شجره فتكونا من الظالمین، نخورین، خوردنتون ظلمه به خود. گفتم که آدم، خانوم، ای زن و شوهر، خدا نخواسته علتشو بیان کنه، من سر خوردن از این درخت رو میدونم و اون این که اگه از میوه این درخت بخورید هم همیشه جوون میمونی و هم تا ابد در این بهش پا بر جا میشه. این سر بشه وعده داره، وعده جوان موندن پدر مادرتون و وعده ابدی شدنشون رو در بهش. دوتا هم رفتن از میوه اون درخت بردن، ملائکه هم به امر خدا اومدن هر دو رو زدن بیرون کردن، اومدن تو خاک، خودشون کاشتن، خودشون درو کردن، خودشون خوردن، بعدم مردن. این اولین وعده دروغ من. به شما فرزندان آدمم هر چی وعده دادم دروغ. دروغ. حدود 300 سال انگلیس به تمام کشورهای ضعیف وعده میده عمل نمی کنه، ولی بعد مدتی معلوم میشه فریب داده. 200 سال امریکا به جهان وعده میده، ثابت میشه دروغ میگه. این که امام فرمود امریکا زمان ما شیطان بزرگه، این شیطان انسیه. قیامت به تمام مریداش و به تمام دولتهایی که دست نشوندشن میگه خدا به شما وعده داد، وعده درست، ولی من هر چی به شما وعده دادم دروغ، دروغ گفتم. ابن زیاد یه شیطون بود طبق آیات سوره فرقان. شیطان نمورید، شیطان خودش شده بود شیطان. به عمر صد گفت دوست داری کجا بری حاکم بشی؟ گفت ری. یه ورقه بزرگ ورداش به خطاتش گفت فرمان استانداری منطقه ری رو برای عمر صد بیز امضام کرد، ولی بعدن معلوم شد از اول این حکم و دروغ نداشت. چرا؟ چون در کوفه راجع به هر کی فکر کرد او رو بفرسته کربلا، وجود مقدس ابی عبدالله رو با اون 71 نفر قطعه کنه، هیچ کسی زیر بار نمیده. عمر سعد خونده بود که اگر وعده استانداری ری رو بده از عشق صندلی این کار رو خواهد کرد. هر کسی که از عشق صندلی به انحراف کشیده بشه تیپ عمر سعده، حرف هم نه. عمر سعد با صندلی منحرف شد، البته صندلی هم گیرش نیومد، اما وعدش رو بهش دادن، فرمان رو گرفت تو جیبش گذاشت، گفت کی برم؟ امروز بارم رو ببندم برم. دقیقه ای نمیخواست کوفه بمونه، حکمو گرفت بره. ابن زیاد گونم چند روز صبر، مقدماتی داره زمینه هایی داره. چند روز صبر، هر روز می اومد به ابن زیاد می گفت برم، می گفت نه. یه رو بهش گفت آماده رفتن شد، اما یه سفر 3-4 روزه باید تا گازریه بری. اون وقتا کربلا رو میگفتن گازریه، نینوا. تا روزه تا نینوا باید بری. گفت برای چی؟ گفت یه عده‌ای رو من با تو همراه میکنم، حسین ابن علی با برادرانش با یارانش حاضر نشده با یزید بیعت بکنه، یعنی حاضر نشده شکل زندگی یزیدی رو بپذیره. برو این 72 نفر رو بکش، بی برو ری. گو من نمیرم. گو حکمو بده. گو امشب مهلت بده فکر. اومد خونه، فرمان گذاشت مقابل چشمش، بنده میخوام حاکم ری بشم، استاندار بشم. استاندار شدن من و یافتن این صندلی به زلف کشتن حسین ابن علی گره داره. برم نرم، تا صبح بیدار. صبح اومد پیش ابن زیاد رو میرم کربلا. اومد، جنایتی که در تاریخ از نظر کیفیت نکم میگرد بی نظیر بود، به وجود بود. کمیت که خیلی جبهه های حق افرادی شهید شدن، 1000 تا، 2000 تا، 10000 تا. کمیت در کربلا 72 تا بود. کوفه مقدار آشوب فکری پیدا شد. همه می گفتن عمر سعد این کار رو کرده. عمر سعد هم تو کوچه و بازار می گفت ابن زیاد با این فرمان استانداری ری منو تشویق کرد. افکار علیه ابن زیاد برگشت. ابن زیاد هم عمر سعد خواست که اون فرمانو بده. عمر سعد فرمانو داد، تار پاره کرد، ریخ دور، تموم شد. این وعده شیطان. قرآن مجید میگه شیطان به مریدانش میگه من علیه خدا به شما وعده دادم و همه وعده هامم دروغ بود. یعنی مردم از شیطان هیچی نصیبتون نمیشه، هیچی گیرتون نمیاد. خیال نکنید با او یه زندگی خوشی، یه ثروت سنگینی، یه دنیای آبادی پیدا میکنید، کنار او هر چی گیرتون بیاد حرامه، ملکتون نمیشه. سه هیچی گیرتون نمیاد. کنار او هر چی نصیبتون بشه حرامه، شهوت حرام، رابطه حرام، مال حرام، عمل حرام، حرام هم دوزخه. چی گیرتون میاد؟ هیچ، هیچ. این جمله اولش. به شما وعده دادم فخلفت کن، کل وعده هام هم دروغ بود. و ما کان لی اینش خیلی مهمه. اولا این جمله در قرآن ما کان لی علیکم من سلطان، کلمه سلطان در آیه شریفه بدون الف و لام، از سلطان نفرموده خدا، سلطان یعنی کلمه بی الف و لام که میشه نکره در مقابل کلمه معرفه. از سلطان به خاطر الف لامش معرفه است، یعنی شناخته شده است. کلمه سلطان در اینجا بی الف و لام، حرف ما کان لی، ما حرف نفیه، یعنی داره یه مطلبی رو نفی میکنه، میگه همچین چیزی نیست. متخصصین ادبیات عرب فرمودن نکره در سیاق نفی یعنی کلمه سلطان که الف لام نداره، که در این جمله در آغوش ما کانه منفی قرار گرفته، معناش عامه. به مریدانش در قیامت میگه ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ گونه حتی به اندازه ارزن تسلط به شما نداشتم، زوری نداشتم شما رو بکشم ببرم جهنم، زوری نداشتم شما رو منحرف بکنم، زوری نداشتم گمراهتون بکنم، زوری نداشتم وسوسه هامو بر شما حاکم کنم، همه کار من این بود الا ان دعوتکم، فقط یه دعوت از شما کردم، گفتم برو زنا کن، فاستجبتم لی، شما دعوت منو اجابت کردی، میخواستی نکن، گفتم برو رابطه نامشروع برقرار کن، میخواستی بگی نمیخوام، با یه اصلاحی میتونستی منو رد کنی، اصلاحم هم همین بود، نمیخوام، بی برو امام حسینو بکش، نمیخوام. شما خانومای ایران، رضا خان گفت خانومای ایران چادراتونو بردارید نیمه اوریان بشین بیرزین بیرون، شما اون وقت 7 میلیون زن بودید، کل زن و مرد ایران اون زمان 14 میلیون بود، میخواستیم بگیم نمیخوام. خیلی خانوما گفتن نمیخوام و بی چادر نشدن، بی حجاب نشدن، نیمه اوریان نشدن، قاطی مردا نشدن، حدود محرم نامحرمی رو نشکستن و دعوت رضا خان رو جواب ندادن. من یه دعوت از شما کردم، برو ربا بخور، خواستی بگی نمیخور، من زورم به شما نمیرسه که شما رو بخوابونم، دستباتون رو ببندم 40 سال ربا تو حلقتون بریزم، من یه دعوت کردم، تمام توان من یه دعوت، من فقط بهت گفتم خونمون ماهواره داریم، بابام اوورده، بابای ظالم ستمکارم، تو هم بیبریم همه کانال ها رو بشینیم ببینیم، خواستی بگی نمیام، تو رفتی با دست خودت تو چاه افتادی، منحرف شدی، بیدین شدی، خواستی بگی نمیام، خواستی بگی نمیخوام. دختر زیباترین قیافرم داشت، 10 دفعه اومد سر راهت گفت بیا، شیطانت شد، کاری نداره، میخواستی بگی نمی، مگه یوسف نگفت نمیخوام؟ اسلحه دیگه ای که نداشت، 7 سال در کاخ عزیز مصر به اون زن زیبای شوهردار جوان وقتی دعوتش کرد بیا کام جویی کن، گفت نمیام. هم اینقدر خدا قیامت حجت داره از جوانان پاکدامن و دختران پاکدامن و کاسب معمولی که میتونه از طریق حرام تریلیاردر بشه، تمام اینا رو به رخ بدکاران میکشه. نتونستم و نمیشد و زمان زمان بدی بود، اینا همه قیامت دروغه. قابل قبول خدا نشد یعنی چرا؟ یوسف شد که پاک بمونه. چرا کاسب متدین شد ربا نخوره؟ چرا جوان مؤمن شد عرق نخوره؟ چرا جوان متدین شد با دختر نامحرم رابطه برقرار؟ چرا دختر پاکدامن شد با یه جوان بیدین رابطه برقرار نکنه؟ نشد و نمیشد و نمیشه و دنیای دیگه است. اینا همه شعر بافده شده شیطانه. میگه من هیچ قدرتی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم، فقط یه دعوت از شما کردم با روزنامه، با فیلم، با ماهواره، با نامحرم، با وسوسه، با سینمای ضد دین یه دعوت کردم. خواستی گوش ندی؟ بخوای گناهان تو بندازی گردن من؟ نه که جهنم تو من برم. تو هم تو دنیا هر کیف حرامی خواستی کردی و زحمات انبیا رو پامال کردی، من جهنم تو رو برم تو بری بهشت؟ نه، من چه زوری به تو داشتم؟ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم. در قطعه بعد خدا میفرماد به مریداش، میگه فلا تلومونی، تو سر من نزن، منو سرزنش نکنی، منو مسخره نکنی، تقصیر و گردن من نندازید. فلا تلومونی و لومو انفسکم، بزنید تو سر خودت، آهشو خودتون بکشید، قصهشو خودتون بخور، خودتون رو سرزنش کنید و ملامت کنید. ما انا به مصرخکم، الان که کل شما رو میخوان ببرن جهنم، من قدرت نجات یک نفر شما رو ندارم، چون خودمم جهنمیم. زیرا تو دنیا خدا به من گفت لأملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین، پر روی متکبر، دروغ روی تاقی. خیال میکنی که منو از کوره میخوای در ببری؟ به من میگی من همه رو گمراه میکنم، منم قیامت جهنم و از تو و هر کی حرفتو گوشتا پر میکنم. برو رجیم ملعون. فلا تلوم، تو سر من نزنید، تو سر خودتون بزنید، منو سرزنش نکنید، خودتون رو ملامت کنید، ما انا به مصرخکم، من قدرت نجات یک نفرتون رو ندارم و ما انتم به مصرخی، کل شما نمیتونین جلوی جهنم رفتن منی بگیرین، همه دست به دست و هم باید بدیم بریم جهنم. بعد یه حرف دیگه میزنه که جیگر تمام شیطون پرستار میسوزونه. قبل از جهنم میگه انی کفرتو به ما اشرکتمونی، من الان در محضر خدا اعلام میکنم از این که من شیطان رو در اطاعت کردن کنار خدا قرار دادید، شریک قرار، یه نفر رو باید اطاعت میکردید، اونم خدا بود. شما اومدین من رو در عبادت و اطاعت شریک خدا قرار دادید، من از این که منو در اطاعت همسنگ خدا قرار دادید بیزارم. ان للظالمین عذاب عظیم، امروز برای شما ستمکاران عذاب دردناک هست. این برخورد نهایی شیطان، هر شیطان با هر جمعیتی که بهش اقتدا کردن، معلوم میشه ما هیچ گناهی از گناهانمونو گردن کسی نمیتونیم بندازیم. فردا نمیتونم بگم خدای بابا منو بیدین کرد، بابا میگه من یه دعوتی از تو کردم بی بیدین شو، چشمت کور میخواستی گوش نم. کسی نمیتونه بگه همسرم منو بیدین کرد، همسر میگه چشمت کور میخواستی به دعوت من گوش نم. کاری نداشت، من گفتم بی بیدین شو، اصرارم داشتم، محور نزدیک خونه بود، میرفتیم و رو طلاق میدادیم، چیزی نه، من زورم به تو نمیرسی تو رو بیدین کنم، تو دعوت منو اجابت کرد. آیه شریفه، آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم، چه آیه عجیب، شایه عجیبیه. حجت خدا در این آیه بر همه تمام. روز 11 عاشورا کنار بدن ابی عبدالله گفت حسین جان به خودت قسم دلم نمیخواد برم، ما رو دارن میبرن، اگر به اختیار خودم بود کنار بدن قطعت میان این گودال میموندم، انقدر گریه میکردم تا عمرم تمام بشه. با ابی عبدالله درد دل کرد، سوزنده ترین درد دلش در کتاب ها نوشته شده که بخشیش و شعرای عرب و شعرای فارسی زبان به زبان شعر گفتن. شما ببینید با چه سوز دلی زینب کبرا با بدن قطعه قطعه صحبت کرد. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی رو آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. این که گاهی میگن بلا غسلن ولا کفن مسئله درستی نیست. شهید که غسل نداره، کفن اصطلاحی هم نداره. پروردگار گفته کفن شهید همون لباسش، اما زینب کبرا میبینه همون پیراهن کهنه رو که باید کفن ابی عبدالله میشد بردن. ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ ممکن شو نشد صورت پاک تو ببوسم. آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. برادر یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سوخت. من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. افتاد اگر دست علمدار تو هستم، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر غائبنا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.